اشاره می کردم و می گفتم آیا هنگام آن فرا نرسیده است که شقی ترین امت برخیزد و این محاسن را با خون سرم رنگین کند؟ چه مانعی رخ داده است که شقی ترین امت این محاسن را با خون سر رنگین نمی کند؟ به خدا سوگند این محاسن با خون سرم خضاب خواهد شد، خضاب با خون و نه با عطر و عنبر. آیا برای شقی ترین امت وقت مناسب فرا نرسیده است؟ آری، حتما این محاسن با خون سرم رنگ خواهد شد.
تو این تاریکی مطلق قرارن برای کل دنیا ما باشه، کسی که کوه و زیر پاش دیده نباید هم کلامش چاه باشه، کسی که حاکم دنیاست اما یه لحظه حرص دنیا رو نخورده، علی را کوچه خوابا میپرستن، آخه نون فقیر رو نخورده، چراغ خونش رو خاموش کردن، علی چیزی نگاه گوشه نشین شد، ازش چشم و چراغش رو گرفتن، علی تنها تری مرد زمین شد. چشماشو رو حق خودش بست، چقدر فریادشو توی گلو کشت، اگه از پشت سر خنجر نمیخورد مگه میشه علی را روبرو کن؟ نشین شد، ازش چشم و چراغشو گرفتن، علی تنها تری مرد زمین شد.
ادوار زندگانی سراسر برکت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو باید به 5 دوره تقسیم کنیم، گرچه ما در پی بررسی سیر زندگی مولا علی علیه السلام نیستیم، ولی در بحث سیره ما نمیتوانیم از سیر زندگی غافل بشیم، باید سیر زندگی هم مطرح بشه. ادوار زندگانی مولا را می توانیم به 5 دوره تقسیم کنیم. دوره اول دوره کودکی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. دوره دوم دوره بعثت و حوادثی که در این دوره بوده و نقش امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوره سوم دوره هجرت پیامبر اکرم هست و نقش اساسی امیر مؤمنان علی علیه السلام در خدمت به اسلام و گسترش دین، به خصوص حضور جانانه امیر مؤمنان علی علیه السلام در جنگ‌های پیامبر اکرم. دوره چهارم دوره 25 ساله تلخ سکوت مولا علی علیه السلام هست. تعبیر تلخ تعبیر خود مولا علی علیه السلام هست، دوره‌ای که برای مولا تحملش سخت بود، همچون خار در چشم، استخوان در گلو و همچون بودن نوک تیز شمشیر بر قلب و همچون خوردن تلخترین میوه. ولی چون برای خدا و برای دین بود، امیر مؤمنان علی علیه السلام تحمل کرد. دوره پنجم هم دوره حدود 4 سال و اندی حکومت مولا علی علیه السلام هست. با بررسی این ادوار هست که یک سیری اجمالی میتوان در سیره حضرتش داشت. پیشاپیش این را عرض میکنم که آنچه از مولا علی میگوییم در حد فهم قاصر ماست و علی برتر و بالاتر از آن است. امیر مؤمنان علی علیه السلام دریای ناپیدا کرانه است و ما تشنگانی هستیم که در کنار این دریا نشسته ایم و به اندازه ظرفیت محدود و بسیار اندکمون از این دریا بهره میگیریم و الا ما کجا و اقیانوس ناپیدا کرانه امیر مؤمنان علی علیه السلام کجا؟ امیرالمؤمنین قرآن هست، آنچنان که نمیتوان به عمق قرآن رسید. این که میگویند قرآن بطن دارد و لبطنهی بطن، در برخی از روایات هست تا 70 بطن، در برخی از روایات هست تا 7 بطن، به هر حال نماد عدد زیاد هست. آنچه ما از قرآن برداشت میکنیم باید بگیم اینو ما از قرآن میفهمیم، اما این که این است و جز این نیست، مفسران راستین قرآن این کلام در سخنشون نیست، چون میدانند این است و جز این نیست را انسان وقتی میتونه بگه که به عمق برسه و قرآن عمیقه، نمیشود به عمقش رسید. همین ویژگی رو همه اهل بیت به ویژه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام داره. خب شروع کنیم در رابطه با اولین دوره زندگی که دوره کودکی حضرت هست. شخصیت انسان رو در حقیقت 3 چیز شکل میده: یکی وراثت هست، یکی آموزش و پرورش هست و یکی محیط زندگی. این 3 اساسی ترین نقش رو در شکل دادن به شخصیت انسان دارند. به خصوص دوره کودکی دوره سرنوشت ساز تربیته. اساسی ترین دوره تربیت این دوره هست. لذاست که اسلام عزیز هم در باب تربیت بر این دوره عنایتی خاص داره و به پدر و مادر میگوید که مراقب تربیت الهی بچه هاتون در این دوره باشید که تربیت خوب بچه ها عبادته. اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر لکم. شما بچه هاتون رو خوب تربیت کنید، شخصیتشون را گرامی بدارید که این سبب آن می شود که خداوند هم شما رو مشمول لطف و مغفرتش قرار بده. امیر مؤمنان علی علیه السلام این افتخار رو داره که در این هر سه بعد سر آمده. از حیث وراثت در خانواده ای بسیار اصیل، اصیل ترین خانواده قریش بنی هاشم، امیر مؤمنان علی علیه السلام به دنیا آمده. پدر بزرگوارش ابو طالب هست. ابو طالب شخصیت بزرگی است که مؤمن بود و مؤمن راستین هم بود، لکن برای حفظ جان پیامبر اکرم این ایمانش رو خیلی بروز نمیداد تا بتواند بهتر زیباتر از پیامبر اکرم دفاع کنه. ابو طالب بزرگی است که 42 سال حامی پیامبر اکرم بود و حفاظت و حراست از جان پیامبر اکرم به عهده ابو طالب بود. از 8 سالگی که عبدالمطلب به رحمت خدا رفت، سرپرستی پیامبر اکرم در حقیقت با ابو طالب بود و ابو طالب سخت به معنای دقیق کلمه عاشق بیقرار پیامبر بود و حفظ جان پیامبر برای او بسیار مهمتر بود از حفظ جان بچه‌هاش. در دوره سخت شعب ابی طالب و حصر آنچنانی دارد که حضرت ابو طالب برای حفظ جان پیامبر اول شب پیامبر رو در بستری می‌خوابوند. مدتی از شب که می‌گذشت پیامبر رو بلند میکرد میبرد جای دیگر، یکی از بچه هاشو جای پیغمبر میخوابند که اگر قرار است حادثه ای پیش بیاد، حادثه برای پیامبر اکرم پیش نیاد، بچه هاش پیش مرگ پیامبر بشند. شخصیتی که در رابطه با پیامبر اکرم این شعر رو داره: لیعلم خیار و ناس ان محمدا نبی کموسی و المسیح ابن مریم. افراد پاک و خوشتینت بدانند که محمد پیامبری است همچون موسی و همچون حضرت مسیح. نیز این شعر از اوست که الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا کموسی خطوی اول الکتبی. آیا نمی دانید که محمد همچون موسی پیامبری آسمانی است و پیامبری او در سلوحه کتابهای آسمانی نوشته شده؟ اتهام شرک به این مؤمن بزرگ قریش اتهام نادرستی است. اسبغ ابن نباته می گوید که از امیر مؤمنان علی علیه السلام شنیدم که فرمود والله ما عبد ابی ولا جدی عبدالمطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قطو. به خدا قسم نه پدرم نه جدم عبدالمطلب و نه هاشم و نه عبد مناف هیچ کدوم بت نپرستیدند. قیل له فما کانوا یعبدون، پس چه می پرستیدند؟ قال کانوا یصلون الی البیت علی دین ابراهیم متمسکین به، بر دین حضرت ابراهیم بودند و تمسک به دین حضرت ابراهیم داشتند، موحد بودند. امام صادق علیه السلام فرمود ان ابا طالب اظهر الکفر و اسر الایمان، ابو طالب گاه در شرایطی تقیه می کرد، کفر را اظهار می کرد و ایمان را در دل پنهان می داشت تا بتواند مدافع خوب جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. این پدر بزرگوار امیر مؤمنان علی علیه السلام. و اما مادر حضرت شخصیت بزرگواری است به نام فاطمه بنت اسد، بانوی فداکاری که پیامبر اکرم فرمود بعد از ابو طالب خانمی و کسی مهربانتر از فاطمه بنت اسد برای من نبود. اول خانمی بود که با پیامبر اکرم بیعت کرد. وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، مولا علی فرمود که کفنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قمیصه، او را در پیراهن خودش کفن کرد و صلا علیها، پیامبر بر او نماز خواند و کبر علیها 70 تکبیره، 70 تکبیر برای او گفت و نزل فی قبرها، وارد قبر فاطمه بنت اسد شد. فجعل یومی فی نواحی القبر کأنه یوسعه و یسوی علیها، پیامبر اکرم می آمد اطراف قبر، قبر فاطمه بنت اسد را هموار می کرد و خرج من قبرها و عیناه تضرفان و حطا فی قبرها. میگه دیدم وقتی پیامبر اکرم از قبر فاطمه بنت اسد بیرون می آمد، اشک در چشم حضرت بود. یکی از مسلمون ها وقتی این رفتار پیامبر را دید، اعتراض کرد به پیامبر که این چه رفتاری شما نسبت به یه خانم دارید. پیامبر فرمود انها به المرأه کانت امی بعد امی، فاطمه بنت اسد بعد از مادرم مادرم بود، التی ولدتنی. ان ابا طالب کان یصنع السمیع و تکون له المعدبه و کان یجمعنا علی طعامه فکانت ها به المرأة تفضل منه کله نصیبا فاعود فیه. ابو طالب آدم دست بازی بود، سفره پهن می کرد و این خانم آن چه در خانه داشت در راه خدا انفاق می کرد. و ان جبرئیل اخبرنی ان ربی عز و جل، جبرئیل به من خبر داد که انها من اهل الجنه، این خانم اهل بهشت هست. و اخبرنی جبرئیل، جبرئیل به من خبر داد که ان الله تعالی امر 70 الفا من الملائکه یصلون علیها، خداوند به 70,000 فرشته دستور داد که بر او نماز بخوانند. این شخصیت مادر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داره می لرزه دست و پام از شاغتی درد زهرا، تو نفس های آخرم یا زهرا مونده رو لبا، چادر زهرامو بیارید و بذارید روی چشما، یه کمی آروم بگیره دردام، دیگه امشب خسته خسته شدم از غصه و غم ها، تو نفس دارم یاد اون روزا، بی زهرا سخت بود این سالا، با میلا میلا جون به لبهام بود تا حالا، با میلا میلا جون به لبهام بود تا حالا، با میلا با میلا با میلا با میلا با میلا هر کس که این شب و شبهای ما رمزونه، برا من هر شب شب داغ ماه جمادی میمونه، کسی حال این دل تنگ پریشونو نمیدونه، همه شبها شب هجرونه، چی کشیدم وقتی که دیدم در و دیوار پر خوده، گل یاسم سوخ توی اون خونه، گرچه من قلبم میسوزه، مظلومه یه من پیروزه، با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا
با ویلا. چادر زهرامو بیارید و بذارید روی چشمام، یه کمی آروم بگیره دردام، دیگه امشب خسته خسته شدم از غصه و غمها، تا نفس دارم یاد اون روزا، بی زهرا سخت بود این سالا، جون به لبهام بود تا حالا، وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا
وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا
وا ویلا. حالا که از چشمای تو جاری خون سر من، پسرم بشنو حرفای آخر و ای قمرم، پسرم بابا دارم امید به تو عباس، برا اون روزی که حسین تنهاست، روزی که لب تشنگی اهل حرم حسرت دریاست، کنارتون روز مادرت زهراست، لب تشنه باش و دریا باش، وقف عزیز زهرا باش، با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا
با ویلا با ویلا با ویلا با ویلا با
وقت شما همراهان گرامی بخیر باشه در 20 روز از ماه مبارک رمضان هستیم و امشب هم جزو لیالی قدر هست. انشاءالله که امشب هم اگر رفتید و گوشه چشمی تر کردید و به قول قدیمی ها و اهل دل سینتون وصل شد، ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. امروز داریم در مورد عهد و وفای به عهد صحبت میکنیم. خانم شهبانی، حالا اگر اشتباه نکنم ذهنم یاری بکنه،
بله،
در خطبه 41 از نهج البلاغه، امیدوارم که درست گفته باشم، آقا امیرالمؤمنین در مورد وفای به عهد فرمایش خیلی زیبایی دارن. حالا من این مطلب در ذهنم نیست، اما یک جمله خیلی زیبایی است که حضرت فرمودن که وفای به عهد همزاد راستگویی است. اصلا این جمله میگن که باید با
چون حقه،
آره، با آب طلا باید نوشت. یعنی وقتی که شما وفای به عهد انجام میدید، این در عمله، شما در عمل صادق هستید، چون پیمان بستید و صادقانه پای پیمانتون ایستادید. راستگویی هم همینه، راستگویی در گفتاره، وفای به عهد در عمله. نمونه بارز عهد شکنی رو ما داریم وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم، چقدر هم زیباست، مربوط به آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام میشه در جنگ صفین، اون جایی که جناب مالک اشتر نخعی 10 ضربه شمشیر فاصله داشت تا اینکه عمود خیمه نفاق و کفر رو بیاره پایین و خرابش بکنه. عمرو عاص که سلطان مکر و حیله و نیرنگ بود، چون آخه تو همون خطبه 41 اگر اشتباه نکنم آقا امیرالمومنین میفرمایند، میگه خدا بکشد آنهایی رو که وفای به عهد نمی کنن. خیلی ها هستن که میدونن و آگاه هستن به اینکه در آینده چه میشود، اما به واسطه این که عهد و پیمانی بستند عهد و پیمان نمیشکنن، حیله نمیکنن. اما برخی هستند که میان سوء استفاده میکنن و حیله میکنن و عهد شکنی میکنن و خدا اونها رو بکشه، که عمرو عاص میاد حیله و مکر میکنه که قرآن ها رو بر سری نیزه بکنید، که ایجاد تفرقه میکنه در سپاه حضرت علی علیه السلام و قرآن رو بر سری نیزه میکنه، میگن قطمه این قرآن مثلا جنگ رو تمومش بکنید. که پیکی میاد سوی جناب مالک اشتر نخعی و میگه که برگرد مالک، میگه 10 ضربه شمشیر باقی مونده تا من برسم خیمه کفر رو سرش خراب بکنم. میگه برگرد، جان علی در خطره. الان یه حالی شدم که مالک اشتر نخعی بر میگرده جناب مالک. آقا امیرالمومنین میفرمان اینها کاغذ و مرکبی بیش نیست بر سر نیزه ها، قرآن ناطق منم. و چه ناجوان مردانه فرق قرآن ناطق رو شکافتند این جماعت کافر و پیمان شکر. شما نمیدونم حالا مثلا یه جوری شد آدم گفت این بدعهدی ها رو که میشنوه، تو زمانه خودمونم همینو داریم، تو زمانه خودمونم میبینیم که خیلی ها عهد شکنی میکنن و پیمان شکنی.
به قول شما مرور تاریخ واقعا درس امروز ماست و زندگی تاریخیه که مداوم تکرار میشه و جالب این مرورها در دنیای رسانه همیشه به خوبی شکل گرفته. آره. اتفاقا الان یه بخشی رو میخواییم بشنویم از سریال امام علی علیه السلام.
بشنویم.
من ارادتمند خالص سریم،
اگر بناس خونی ریخته شود بهتر که خون خودم باشه.
با علی باشه چه ببری چه ببازی فاتح.
ضرب شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبر انداخت. کارستانی کردی جنده.
خدا قسم صالح ترین مرد در میان ما علی.
ابا یزید در این جنگ نه روی توان خشونت حساب کن، نه روی خدعهای من، فقط دعا کن. دعا کن در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشند.
وقتی از تحمل حرف میزنیم ناخودآگاه یاد صبر و تحمل امام علی علیه السلام میفتی. مولامون علی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سالها صبر و سکوت و شکیبایی کردند که به نقل از خود بزرگوارشون این تحمل خار در چشم بود و استخوان در گلو.
چه شده کندی؟ تبلشت طلایی سفین را به چند پاره پوست خطی فروختید. این بار از دل ریش ما چه میخواهید؟
فریب خوردیم مالک، فریب خوردیم. حاضریم گردن به تیغ قصاص علی بسپاریم. اگر علی بخواهد به یک طرفت العین سپاهیان خود را تار و مار میکنیم.
روک است سوستیم آنها، خطاهایتان را هزار جهات جبران نمی کنم. کاری که شما با علی کردید
هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکم نیت واداشتید، اشعری نادان را حکم قرار دادید.